أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امیدواریم ان شاء الله این محفل و اعضای حاضر در این جلسه مورد عنایت و توجهات ویژه حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیرند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بیان شد در جلسه گذشته که موضوع نبوت و اثبات نبوت بسیار مهم هست، چون در نگاه هر انسانی که معتقد به دینی از ادیان الهی هست، تمام تفکرات او وابسته به حقانیت اون پیغمبر هست. کسی که معتقد به مسیحیت هست، مسیحی هست، یهودی هست، مسلمان هست، و یا حتی زرتشتی بر اساس اینکه اونها زرتشت رو پیغمبر بدانند. اصل این که کسی معتقده به دینی از ادیان الهی، نه ادیان بشری، نه اینکه کسی بیاد بگه من خودم یه قانونی درست کردم و اینها وصل به وحی هم نیست و به خدا هم وصل نیست، این میشه دین بشری، این کار نداریم. اگر کسی معتقده به دینی از ادیان الهی باشد، هر دینی، این حتما وقتی اون پیغمبر را واسطه بین خود و خداوند میداند، به این معنا که اون پیغمبر هر آنچه در حوزه امور دینی میگوید کلام خداست و وحی هست، از جانب خدا هست، این فرد باید به این نتیجه رسیده باشد. اینجا میگن جای تقلید نیست، به این معنایی که بیان میکنیم اینجا جای تقلید نیست. اون پیغمبر نمیتونه بیاد بگه تو باید بپذیری من پیغمبر هستم. به چه دلیل؟ بایدی نیست اینجا. نمیتونه این فرد بگه چون پدر من معتقد به این دین هست من هم معتقد باشم، این هم میشه تقلید، فایده نداره. پدر من، اجداد من، فامیل من، هر کی معتقد به نبوت یک پیغمبری باشد، این دلیل نمیشود که من هم پس معتقد بشم. نه، اعتقاد وقتی است که من با برهان، با دلیل به این نتیجه برسم که فلان فرد پیغمبر است، یعنی آنچه میگوید در حوزه امور دینی از جانب خدا میگوید. باید برای من ثابت بشه این مطلب. اگر در این مطلب کسی تشکیک بکنه، برهان رو خدشه‌دار بداند، دلیل نداشته باشد، دچار شک و شبهه باشد، تمام نگاه این فرد به دین میشه شک آلود، آلوده به شک و شبهه دیگه. روشنه دیگه. نمونه اگه بخوایم مثال بزنیم، مثلا کسی امروز بگه آقا من شک کردم که آیا اصلا به پیغمبر اکرم وحی میشد؟ آیا ایشون کلام خدا رو برای ما آورده؟ آیا قرآن واقعا وحیه؟ آیا این نمازی که ما میخونیم، این شکل نماز، روزه، این دستورات، آیا اینها دستور خدا به ما هست؟ به چه دلیل؟ خدا که دیدنی نیست، ما خدا رو نمیتونیم ببینیم، صدای خدا رو نمیتونیم بشنویم، به ما هم که وحی نشده که. ما همه این تفکراتمون، همه این مناسک دینی رو از پیغمبر اکرم گرفتیم به این عنوان که او واقعا نبی است، او پیغمبر است، او از جانب خداست، کلام او وحی است، منطق او، رفتار او وحی است. درسته؟ اگه کسی در این شک بکنه، این در تمام اسلام شک کرده، در قرآن شک کرده، در وحی شک کرده، در نماز، روزه، حج، زکات، در امامت ائمه شک وارد می شود، در کربلا و زیارت و گریه و مجالس و نمیدونم تمام این مسائل شک میشه. خب این بس خودش زیبای ادامه داره، ما ادامه نمیدیم همینجا که حالا یک کسی شک کرد چی میشه. این یه بس زیبایی خودش ادامه داره، ما وارد نمیشیم. امروز اگه یک کسی پیدا شد شک کرد، یک جوانی، یک نوجوانی، یک زنی، مردی، کسی گفت آقا من شک کردم به هر دلیلی، این حکم فقهیش چی هست، حکم اجتماعیش چی هست، این مرتد می شود، نمی شود، کافر می شود، نمی شود، واجب القتل می شود، نمی شود، یه احکامی داره بعدش اگه کسی شک کرد. اگر در حد شک بود یک احکامی دارد، اگر به حد انکار رسید، گفت من به این نتیجه رسیدم در خانواده مسلمان به دنیا آمده، مثلا شیعه بوده، مسلمان بود، حالا میگه من به این نتیجه رسیدم که نه، این دین کلن غلطه، باطله، این حکمش چی هست؟ این احکام فقهی داره. خیلی هم زیبای بحثش، خیلی بحث مهمی، اینو ما وارد نمیشیم. و بعد از اینکه انکار کرد یا شک کرد یا قبول نکرد، یه نفری پیدا شد گفت من آقا نخیر، دقت کنید این تیکه مهم هست، ما وارد بحث نمیشیم، فقط این بخشو میگم رد میشم، برگردیم به بحث خودمون. اگر کسی گفت من دینی را قبول ندارم، هیچ دینی رو، اسلام، مسیحیت، هیچ چی رو قبول ندارم، بعد بهش میگیم آخه چرا قبول نداری؟ اینا میگه نیازی ندارم. این یه شبهه خیلی مهمیه، سوالیه. میگه من نیازی ندارم، نمیخوام مقلد کسی باشم، میخوام خودم آزاد باشم. میگیم آخه یعنی هیچ دینی رو قبول نداری؟ میگه نه، هیچ دینی من قبول ندارم، هیچ کتاب آسمانی هم قبول ندارم، هیچ امامی، هیچ واسطه ای بین خودم و خدا قبول ندارم. میگیم بعد چی رو قبول داری؟ میگه عقل. عقل رو قبول دارم. دیگه چی رو قبول داری؟ میگه من تجربیات بشری رو قبول دارم. ما هم با عقل و تجربیات بشری خودم رو اداره میکنم. اینو باید چیکارش، چه جوری باید بهش جواب بدیم؟ اینو باید یاد بگیریم ها، چون اینو مبتلا به آقای بنده رو منبرم اینو نگم، شما در جامعه باش برخورد میکنید، این سوالا هست، این حرفا هست، باید یاد بگیریم. اینا رو بنده مطرح میکنم برای اینکه بدانن جوانان و بقیه بدانن، نه اینکه اهل علم و علما، چون من ناقل کلمات علما هستم، از خودم چیزی ندارم، نه اینکه علمای شیعه خبر نداشتن از این سوالات، نپرداختن به این سوالات، به ذهنشون نرسیده، نه خیر، تمام این مسائل به ذهنشون رسیده، کاملا جواب دادن، بحث کردن مفصل، تمام این سوالاتی که امروز یک عده خیلی با ذوق و شوق مطرح میکنن، فکر میکنن، الان یک ضربه کاری به اسلام زدن، یک شبهه مثلا که جواب نداره، یه سوالی پیدا کردیم جواب نداره، با این سوال میتونیم ادیان الهی رو بزنیم، زیرابش رو بزنیم، خرابش بکنیم، فکر میکنن خیلی ذوق زده میشن، اینطور نیست، هزار سال جواباش داده شده، خود اهل بیت جواب اینا رو دادن، علما هم دادن. ما مطرح میکنیم که بدونید که اینا متوجه هستیم، بر فرض الان موقع بحثش نیست که ما وارد بشیم، شاید در شبای آینده وقتی وارد بشیم. اگه کسی این ادعا رو کرد گفت من هیچ دینی رو قبول ندارم، چی قبول دارم؟ پیدا میشن ها، میگه من فقط خدا رو قبول دارم، عقل و تجربه بشر، تمام. میگیم خدا رو قبول داری؟ بله. میگه بعضی هاشون هم هستن میگن نه خدا رو هم قبول نداری، تمام. این همه باید جواباشو یکی یکی بلد باشیم، چطور ورود پیدا کنیم، صحبت کنیم. اگه کسی گفت خدا رو قبول ندارم، فقط عقل رو قبول دارم و تجربیات بشری، یا اگر کسی گفت نه من خدا رو قبول دارم ولی هیچ دینی رو قبول ندارم، هیچ پیغمبری رو قبول ندارم، فقط خدا، عقل، تجربیات بشری. اگر کسی گفت من خدا رو قبول دارم، پیغمبرم قبول دارم مثلا، ولی بعد پیغمبر هیچ کس رو قبول ندارم، دیگه ما بعد دیگه فقط عقل و تجربیات بشری، این رو باید جواب بدیم. همه این فرض ها فکر شده، بحث شده، جواب داره. اگر هم کسی ممکنه امروزه پیدا بشه حتی در درون مکتب تشیع بگه خدا رو قبول دارم، پیغمبر اسلام هم قبول دارم، اهل بیت دوازده گانه رو هم، ائمه رو هم قبول دارم، اما در عصر غیبت هیچ عالمی رو قبول ندارم، این چی؟ شیعه است، شیعه نیز بدعت‌گزار منافق چیه ایم؟ معناش چی هست؟ منظورش چی هست؟ چه میکند این فرد؟ احکامش رو از کجا میگیره؟ دینش رو از کجا قبول میکنه؟ اینا همه پاسخ داره. که ببینیم آیا اولا خلاصه جوابم بگم رد چیم، چون بحث ما این نیست. کسی که میگه من خدا رو قبول دارم اما دینی رو قبول ندارم، آیا خدا رو با چی ثابت کردی؟ برای چی خدا رو قبول داری؟ به چه دلیلی؟ غیر از عقل؟ غیر از برهان؟ غیر از دلیل؟ غیر از آیات؟ نگاه کردی به آیات ها، به نشانه ها، به برهان ها، با عقلت قبول کردی دیگه. خب چطور شد اگر برهانی بر تو اقامه بشود بر اثبات خدا میپذیری، اما برهانی اقامه بشود بر اثبات نبی نمیپذیری؟ میشه این؟ اگر ملاک دلیل و برهان هست، خب پس چرا میگی من پیغمبر رو قبول ندارم؟ تو بگو من براهین اثبات نبوت رو قبول ندارم تا ما بهت ثابت کنیم. این یک جواب. دو، شما میگی من فقط عقل و تجربیات بشری. تجربیات بشری از کجا آمده؟ خود تجربیات بشر از کجا آمده؟ شما امروزه که 124,000 پیغمبر آمدن، 124,000 پیغمبر اوصیا هم داشتن، اضافه کن به 124,000 پیغمبر اوصیاشون هم اضافه کن، بعد اینا شاگردان هم داشتن، علما داشتن، هر کدوم حکما، علما تربیت کردن، تمام اینا تو جامعه بشر به شما طهارت گرفتن یاد دادن، ازاله موهای زائد یاد دادن، تعلیم دادن یکی یکی اینا رو چطور غذا بخوری، چطور بخوابی، چطور بیدار شی، چه کار بکنی، تمام اینا رو به شما چندین هزار سال دارن تعلیم میدن. حالا شما پیدا شدی میگی که من تجربه بشر، تجربه بشر از کجا اومده؟ شما یک زبان بساز اگه راست میگی، از زبانهایی که تا حالا هست استفاده نکن، خودت یک زبان ابداع کن. اگه راست میگی میخوای تجربه بشری بری جلو، خودت یک مدل جدید زندگی درست کن، نه مدل هایی که از نسل به نسل انبیا تعلیم دادن به تو رسیده. این ادعای دروغه. لذا ما با این افراد خیلی بحث نمی کنیم، چون میفهمیم اینا دروغ میگن. این ما فریب نمیخوریم. طرف لب باز میکنه، دلیل میاره، آدم میفهمه که این داره بیانصافی میکنه، نمیخواد بپذیره. کاملا روشن از نوع صحبت انسانی که سوالش سوال فهم است با انسانی که سوالش سوال لجاجت و رد است، کاملا از هم معلومه. هرچه اون فردی که مورد سوال واقع میشه عالم تر باشه، بهتر و بیشتری مطلب رو میفهمه. یه خورده زرنگی، یه خورده کیاست و انسان کیس بودن داشته باشه، یه خورده علم داشته باشه، کامل معلومه این فردی که داره سوال میکنه میخواد سوال کنه تو رو از بین ببره، تو رو خرد کنه، خراب کنه، میخواد سوال کنه، اظهار وجود کنه، اظهار علم کنه، یا نه سوال میکنه واقعا بفهمه. این بسیاری از این افراد مشخص از سوال دروغ میگه، میگه عقل و تجربه بشری. کدوم عقل؟ با چه میزانی؟ عقل با چه میزانی؟ با کدوم ملاک؟ عقل تو یا عقل من؟ عقل ملاکه؟ عقل من میگه تو رو بکشم، از بینت ببرم، تو زمین نباشی. خوبه این حکم؟ حکم خداست، حکم حقه. خدا ما رو آفریده بدون همینطور با عقل رها کرده، عقلهای مختلف، سلیقه‌های مختلف، توهمات. تازه کو عقل؟ اصلا عقل چیست؟ خیلی اینها بحثای پردامنی، برای همین گفتم واردش نمیشیم. ولی اجمالا گفتم بدونیم که اینا در ادامه بحثای نبوت هست. ما گفتیم اگر کسی در اصل نبوت شک بکنه، در تمام معارف دینی شک کرد. اگر کسی در نبوت به یقین برسه، یک قدم بسیار بزرگ جلو رفته. چه قدمی؟ قدم ارتباط بشر با خدا از طریق نبی. خیلی قدم بزرگی، راه باز شد، ارتباط متصل شد بین من و خدا توسط نبی. اما اگر نبی حذف باشه، ارتباطی بین من و خدا نخواهد بود. من نمیتونم بفهمم که خواسته خدا از من چی است. خب گفتیم در این بحث، این اهمیت بحث نبوت، هی تکرار میکنیم که بدونیم این بحث خیلی مهمه. گفتیم در پنج شب گذشته فاطمی قبلی بیان شد بر این که یک بحث نبوت عامه داریم، نبوت خاصه. نبوت عامه صحبت از اصل امکان نبوته، اصل این که باید خداوند بر خودش واجب کرده است که نبی بفرستد. اصل نبوت کاری به پیغمبر اسلام و حضرت موسی و حضرت عیسی فعلا نداریم، اصل این که باید نبی باشه. بعدم گفتیم یه بحث دیگه از نبوت خاصه که انشالله به اونم اگه توفیق باشه برسیم. بعد نبوت خاصه که مطرح میشه مخصوص صحبت از پیغمبر اکرم، اثبات نبوت ایشون. در بحث نبوت خاصه یک استدلال خیلی خیلی مهمی مطرح کردیم، به جهت اهمیتش تکرار میکنیم، خلاصه و چکیده خیلی کوتاه در فاطمی قبل بود، کسی میخواد باید اون فایل رو گوش بده. گفتیم آیا امکان ارسال رسول برای خدا مهیاس یا نه؟ امکانش، دقت کنید، امکان دارد یا نه؟ امکان ممکن هست یا ممکن نیست؟ محاله. آیا خدا محال از پیغمبر بفرستد؟ استحاله عقلی داره؟ به قول آقایون منجر به اجتماع نقیزه این میشه؟ نه. اگه شما بگید خدا میتونه یک سنگی بیافرینه که خودش نتونه بلند کنه، میگیم این سوال غلطه، محاله. خدا میتونه یه خدای دیگه بیافرینه، میگیم این سوال غلطه، محاله. این سوال اصلا از اساس غلطه. اما اگه کسی این رو بگه خدا میتونه پیغمبر بفرسته، خدا میتونه فردی عبدی از بندگان خودش رو برگزیند و اون چی که از بندگان دیگر میخواهد رو به او وحی کند، امکان این هست یا نیست؟ امکانش هست. آیا خداوند برای ارسال رسول میتواند برای اون رسولان، اگر بفرستد اون رسولان را، با اگر میریم جلو، اگر رسولی بفرستد میتواند برای او و به همراه او برهان و دلیل و آیت و نشانه هایی قرار بدهد که مردم مطمئن بشن او پیغمبر خداست؟ امکانش هست. وقتی امکانش هست اینجا بحث رو قطع میکنیم، میریم از زاویه دیگه وارد میشیم، میگیم امکانش هست عقلا، بله، این که در شکی نیست، یعنی کسی نمیتونه برهانی بیاره بگه آقا محاله، ارسال رسول محاله، غلطه، اصلا نمیشه، این که نمیشه. حالا که اینطور شد، میایم در عالم بیرون، در عالم دنیا، یک ادعی آقا آمدن ادعای نبوت کردن، همین نفس ادعای نبوت یعنی ممکن است ادعای اینا درست باشه، بله ممکن است هم غلط باشه، ولی ممکنه هم درست باشه، خیلی مهمه. حالا که ممکن هست درست باشه، این خیلی موضوعی است که باید پیگیری کنیم که حالا این کسی که ادعای نبوت کرد واقعا ممکنه پیغمبر خدا باشه؟ گفتیم ممکنه دیگه، پس باید بررسی کنیم که آیا راست میگه یا نه. اگر راست بگه اطاعت او بر ما واجب میشه، چون فرستاده خداست، ما خدا رو قبول داریم. و اگر دروغ بگه باز هم باید بشناسیم که دروغ میگه، ازش تبعیت نکنیم، بدیم شیاده، کذاب، دروغگوه، خبیثه. این اصل امکان نبوت خیلی مهمه. بعد از این وارد میشیم برای اثبات، دقت کنید، لزوم وجود انبیا. پس در بحث نبوت عامه هستیم، اثبات امکان ارسال رسول گفتیم، رد میشیم، ممکن امکانشو گفتیم، حالا میریم به چی؟ لزوم ارسال رسول بر خداوند، یعنی خدا بر خودش واجب کرده با ادله‌ای که داریم که رسولانی ارسال کند. ادله مختلفی آوردن، ادله گوناگون، شاید حدود 20 دلیل به بیانهای مختلف. ما دو سه تا سه چهار تا از این دلیل ها رو میگیم، از این بس رد میشیم. دلیل اول گفتن آقا اثبات لزوم وجود انبیا از طریق صفات پروردگار، چون خدا رو قبلش قبول کردیم، خداوند حکیم هست یا نیست؟ بله، خداوند حکیم، این عالمی که آفریده بی جهت، بی دلیل، لغو، عبث آفریده، همینطور بی دلیل محض آفریده، انسان به این پیچیدگی، با این دقت، با این ظرافت، با این استعدادها، این افلاک، این آسمانها، این دریاها، این کوهها، این نظام عجیب و غریبی که هر چه انسان درش پیشرفت میکنه بیشتر متحیر میشه، عالم مورچه ها، عالم زنبور ها، عالم حیوانات درنده، عالم 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 انسان ها، همزیستی اینها با هم و و و اینا، همه همینطور خدا هم آفریده، هیچ کاری با اینا نداره، هیچ چیزی از اینها نمیخواد. آیا هیچ قرار نیست اینها رشدی کنن، پیشرفتی کنن؟ میگیم نه، اگر هیچ دلیلی در کار نباشه میشه لغو، و خداوند چون حکیم هست از حکیم لغو سر نمیزن. پس یک دلیلی میخوام. اون دلیل چیه؟ اینجا جای اثبات نبیه ها، دقت کنید. اون دلیل چیست؟ خدا ما رو برای چه آفریده است؟ یا باید خدا به ما وحی کنه که وحی نکرده، یا باید از یک طریقی به ما برساند و خداوند میتواند برساند، و اگر نرساند به ما باز لغوه. خدای منو برای چی آفریدی؟ هیچی. خدا نمیگه. هرچی میگیم خدای من میدونم تو منو برای دلیلی آفریدی، برای چی آخه آفریدی؟ هیچی. نه بهت وحی میکنه، نه کسی رو میفرسته بهت بگه. اینم میشه لغو. این مثل همون فرض اوله. اگر خداوند به هیچ و پوچ بیافرینه، لغوه، باطله، غلطه. اگر بیافرینه برای دلیلی، اما اجازه نده شما این دلیل رو بفهمی. هیچ کس راهی ندارد برای فهم این که برای چی آفریده شده. اینم میشه مثل فرض قبل، اینم میشه لغو. فرقی بین هر دوش نمی کنه. شما چه این که یک لپتاپ خیلی قوی بیافرینید، درست کنید، بسازید، اما به هیچ کس تعلیم ندید که چطور از این استفاده کنه، بعد ببرید تو ویترین بذارید برای فروش، میشه لغو، درسته یا نه؟ همینطور بی جهت بذارید برای فروش، انقدر پیچیده هیچ کی نمیتونه از این استفاده کنه. یک ماشین آخرین سیستم با امکانات بسیار زیاد بسازید که در این ماشین قفله، هیچ کس نمیتونه وارد این ماشین بشه، بعد عرضه کنید تو بازار، بگید آقا همینجا با در قفل هر کی میخواد بیاد بخره. این لغوه. میگه آقا دیوانه است این آدم، عقلش کمه. این کارو کسی نمیکنه. پس خداوند این عالم را برای علتی آفریده، برای غرضی آفریده، به جهت حکمت‌هایی آفریده. اون حکمت‌ها به عهده چه کسی که بیان کنه؟ چه کسی باید بیان کنه من تو رو برای چی آفریدم؟ خود خدا. خب این بیان یا به من وحی می‌کند که وحی نکرده و نمی‌کند و کسی صدای خدا رو نشنیده، یا باید پیغمبری بفرستد از جنس من که من صدای او را بشنوم، او را ببینم، بتونم با او ارتباط برقرار کنم. ولی خداوند اگه پیغمبری بفرسته، این پیغمبر بره تو غارها مخفی بشه، نمیشه فهمید. پیغمبری بفرسته که به زبان من صحبت نکنه، به زبانی صحبت میکنه من هیچی نمیفهمم، لغوه. پیغمبری بفرسته از جنس جن، ملک، من نمیبینمش اصلا، بازم لغوه. اینا همه اون محظور قبلی و مشکل قبلی برمیگرده. خلقت از لغو بودن باید خارج بشه. به چه چیز خارج میشود؟ به تبیین حکمت، به بیان کردن علت خلقت. باید خدا بیان کنه. چطور بیان میکنه؟ از طریق نبی. حالا این نبی رو خداوند با معجزه میفرسته، اینو بعد میگه. راه اثبات نبی یه بحث دیگه ایه که ما چطور میفهمیم یه پیغمبر پیغمبر. خیلی بحث پروپیمونه، بسیار مهمی هم هست، دلیل های قطعی داره که مولای درزش نمیره. قطعا میفهمیم پیغمبر هست یا نیست، حد وسط نداره، یا میفهمیم پیغمبر یا میفهمیم پیغمبر نیست، دلیل قطعی داره. ولی حالا ما فعلا بحثمون اونجا نیست. بحثمون اینه که خداوند برای اینکه خلقت خود و فعل خود را از لغو بودن خارج کند، باید راه را از طریق نبی برای ما چیکار بکنه؟ روشن کنه که خدا بفهمد من تو را آفریدم برای این حکمت، باید به این سمت حرکت کنی. خب من برای رسیدن به اون حکمت چه مسیری را باید بروم؟ مثلا برای اینکه به اون مسیر برسم، آیا لازمه انسان‌های اطرافم رو بکشم یا نکشم؟ آیا لازمه ازدواج بکنم یا نکنم؟ لازمه غذا بخورم یا نخورم؟ چه غذایی بخورم چه غذایی نخورم؟ آیا من برم علف بیابان بخورم به اون حکمت برسم؟ خدای تو من آفریدی برای هدفی. اون هدف چطور محقق می‌شود در من؟ چطور در من پیاده می‌شود، متجلی می‌شود؟ باید چه غذایی بخورم، چه لباسی بپوشم که اون حکمت در من ایجاد بشه؟ یا راهی داره دیگه. اون راهو باید خدا برای ما بیان کنه از طریق پیغمبر. لذا بر خداوند لازم است، یعنی خدا بر خودش واجب کرده است، به خاطر این که خدا حکیم است، لازمه یه حکمت خدا این هست که خداوند راه و مسیر رسیدن به هدف خلقت را برای ما تبیین میکند. از چه طریق؟ از طریق انبیا. این یک دلیل. دلیل دوم بازم از طریق حکمته. حکمت خداوند اقتضا میکند ارسال رسول را. روشن سخت که صحبت نمیکنیم، ما سعی میکنیم که قابل فهم باشه. حکمت خداوند اقتضا میکند ارسال رسول الله. چرا؟ چون انسان خودش در بدو خلقتش، یعنی در انسانهای اولیه، دوچار مشکلات جدی بودند که اگر راه و رسم زندگی در دنیا برای اونا تبیین نمیشد، در یک ساعت، دو ساعت، یک روز، دو روز هلاک میکردن همو. فرض بکنیم مثلا اگر پیغمبری نمی بود، انسان ها میخواستن بیا، اینا در صحبت کردن با هم دوچار مشکل بودن، بودن یا نبودن؟ انسان اولی بی تجربه در خوردن غذا دوچار مشکل بودن. چی بخورن؟ چه غذای گرسنش میشه انسان چی بخوره؟ علف بیابان بخوره؟ خاک بخوره؟ آب بخوره؟ درخت بره برداره بخوره؟ چی بخوره؟ چطور میخواست انسان یاد بگیره که حیوانی رو بکشه و بعد اینو گوشتشو با آتش، چطور آتش خودش را چطور از سرما و گرما حفظ کنند؟ نیازهای خود را چطور برطرف کنند؟ انسان که به دنیا میاد جاهل محضه، بدون راهنما، بدون مبینی که او از همون ابتدای خلقت بداند مسائل را. لذا انبیا عالم هستند، معلم هستند، آگاه به غرض خلقت هستند، آگاه به روش زندگی هستند، مکمل و تکمیل کننده هستند، تزکیه کننده هستند، رشد دهنده هستند، از همان حضرت آدم علی نبی نوالی و علیه السلام و همه انبیا. اگر یک همچین موجودی، یک همچین انسانی را خداوند در بین انسانها قرار ندهد، موجب فساد مخلوقات و انسانها می شود و این باز منافیه با چیه؟ حکمته. بازم منافات با حکمت خدا داره. خداوند یک انسان بسیار دقیق، لطیف، پر استعداد، قوی، پر پتانسیل، پر انرژی بیافریند، اما بهش نگی تو چطور غذا بخور، تو چطور ازدواج کن، چطور لباس بپوش و اول چه بکن، چطور حرف بزن، چطور خودت رو در مقابل خطرها حفظ بکن، بهش تعلیم نده. اگر خداوند تعلیم نده، این انسان در کسری از دقیقه و ساعت از بین میره، هلاک میشه، لغو شد، آفریدیم، مرد، از بین رفت. پس اینم از طریق حکمت دلیل دوم. دلیل سوم که از طریق اثبات صفات پروردگار داریم میریم جلو، موضوع فضل و لطف خداوند است. یعنی چی؟ یعنی خداوند اهل فضل و لطف و کرم و جود هست یا نیست؟ هست. آیا این که آفریننده ای برای آفریدگانش راهی، صراطی، بابی، مسیری قرار بدهد که اونها بتوانند در راه صحیح حرکت کنند و به مصالح خودشون برسند، آیا این مقتضای فضل و کرم خدا هست یا نیست؟ هست. تمام شد، ثابت شد. مقتضای فضل و کرم خداوند این هست راه را تبیین بکند، غیر از حکمت. حکمت خورده زبانش تندتره ها، زبان صفت حکمت تنده، اما زبان فضل و کرم زبان نرمتریه. شما میگید آقا خودت رو فرض بکن، با فرزند خودت، تو اگر پدر کریم اهل فضل و دلسوزی باشی، آیا خودت ابتداءً برای فرزندت راه‌های درست، تجربیات درست اینو تبیین میکنی یا نمیکنی؟ اگر با این که میتوانی تبیین کنی اما تبیین نکنی، این منافات با فضل تو نداره؟ میشه به تو گفت فاضل، اهل فضل، اهل جود، اهل کرم، اهل لطف؟ تو میتوانی به راحتی راه رو برای زیر دستات روشن کنی اما نمی کنی. به تو نمیشه گفت بخیل؟ چرا. به تو نمیشه گفت خسیس؟ چرا. میشه گفت. خداوند بخیل و خسیس نیست، بلکه فیاض است، جواد است، اهل کرم است، کریم است. پس لازمه این صفات اینه که خداوند ابتدا هم خودش نبی بفرسته. خدا را اگر شناختی، خدا تو را رها نمی کند، برای تو حتما راهنما میفرسته. خودت هم راهنمای خودت قرار نمیده، چون اگه تو راهنمای کاملی باشی خودت میشی پیغمبر. اگر راهنمای کاملی نباشی، خودش این نقصه، تا رشد کنی، پیشرفت کنی، اینم مقتضای کرم نیست. مقتضای کرمی که از ابتدا یک راهنمای کامل برات بفرسته. این دلیل سوم. دلیل چهارم، خداوند تبارک و تعالی نفس این که ما را آفریده است برای یک هدفی و برای هر چی ما را آفریده است، این که خداوند برای خودش باید مظهری قرار بدهد. دقت بکنید این نکته دقیق است. خداوند باید برای خودش مظهر قرار بده، باید خلیفه قرار بده، باید آیت قرار بده. چرا؟ تا ما بتونیم با خدا ارتباط برقرار کنیم. خدای ماست، ما رو آفریده، ما بخواهیم یا نخواهیم به اون نیاز داریم، میخوایم باش حرف بزنیم، میخوایم صفات او رو بفهمیم، ببینیم، درک کنیم. ما نمیخوایم خداوند برای ما کلا مبهم باشه، همین دیگه. خدا ما رو آفرید، تموم. هیچی دیگه ما از خدا نفهمیم. میخوام بفهم علم خدا یعنی چی، جود خدا یعنی چی، قدرت خدا یعنی چی، کرم خدا یعنی چی. لذا خدا باید خلیفه قد. یعنی آینه ای که ما بتونیم با او ارتباط برقرار کنیم، او رو ببینیم. چون خدا دیدنی نیست، دستیافتنی نیست، از جنس ما نیست. خداوند بی نهایت، ما محدودیم، ما نمیتونیم او رو دریابیم. اگر خداوند ما را آفریده، خاصیت وجودی ما میل به خداست. خاصیت وجودی انسان و موجوداته، چون وابسته به اوست، او آفریده. آن وجود ما به او وابسته هستیم. پس خداوند باید یک آینه ای، یک مظهری، یک خلیفه ای، یک مظهری برای اسماء و صفات خودش قرار بده که ما، به قول بنده اینطور میگم، خدا را تجلی یافته ببینیم، نه خدای مبهم، خدایی که هیچی ازش درک نمی کنیم. ببینیم جود خدا یعنی چی، کرم خدا یعنی چی، علم خدا یعنی چی. پس خود آفریدن خدا موجوداتی را اقتضا می کند که خدا برای اون موجودات خودش را تعریف کند. تعریف خدا میشن انبیا، اونها وجه خدا هستن، آیت خدا. این هم یه دلیل، توضیحات داره، ما رد میشیم. یک دلیل دیگه هم که مطرح کردن آقایون، دلیل خیلی خوبیه، گفتن خداوند ترک اولا نمی کند. ترک اولا قبیح هست و قبیح از خدای حکیم عالم قادر علی الاطلاق سر نمی زند. ترک اولا قبیحه. فردی قادر هست، عالم هم هست، مانعی برای اون نیست. دو تا کار هست، یکی خوبه، یکی خوبتر. حالا تا چه برسه به این که یکی خوب باشه یکی بد. فرض کنیم یکی خوبه یکی خوبتر. هیچ وقت انسان قادر عالم بین خوب و خوبتر خوب رو انتخاب نمی کنن. میشه ترجیح بدون مرجح. یه چیز رو ترجیح دادی که وجه رجحان نداشت. برای چی ترجیح دادی؟ چرا این طرف رو انتخاب کردی؟ ترجیح بلا مرجح میشه و ترجیح بلا مرجح بر خداوند محال است، استحاله وقوعی دارد. خداوند هیچ وقت کار ضعیفتر و سستر و پستر را انتخاب نمی کند. و ارسال رسول قطعا از عدم ارسال رسول افضل است، ولو اینکه راه های دیگه هم خدا میتونست. گفتم به انسان یک فطرت و عقلی بده، کم کم در طول 5 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال، 1000 سال، کم کم انسان رشد هایی کنه، یه سری چیزا رو بفهمه. حالا این فرض هم بگیریم که علی فرض که این خوب باشه، اما خوبتر اینه که از ابتدا انسان جاهل به همراهش معلم آفریده بشه، انسان ناقص به همراهش مکمل آفریده بشه. خداوند در من استعداد قرار داده، یه کسی رو هم قرار بده که این استعدادها رو بلد باشه چطور از درون من استخراج کنه، به فعلیت برسونه. خداوند منو یه طوری آفریده میتونم نجار خوبی بشم. خب بهتر نیست که یک نجار حاذق هم کنار من باشه همیشه، که این نجاری از ابتدا شروع کنه به من درس دادن. خداوند تبارک و تعالی در من قرار داده که من بتونم از بهشت او، از اون بی‌نهایت نعمت‌های خدا استفاده کنم. اینو در من قرار داده. خب بهتر نیست که یه نفری رو قرار بده که راه بالفعل شدن و محقق شدن این بهره‌مندی از نعمت‌های الهی رو کنار من قرار بده؟ چرا؟ لذا حضرت آدم اول آفریده میشن، بعد حضرت حوا، بعد سایرین، که یکی یکی حضرت آدم به همه تعلیم میدن. نوع صحبت کردن، نوع رفتار، نوع کردار، اعتقادات، معلم بشر است. ابوالبشر است. ابوالبشر خیلی حق گردن بشر داره. از تعالیم حضرت آدم انسان ها حرف زدن رو یاد گرفتن، ارتباط برقرار کردن رو تعلیم گرفتن. نکاح رو تعلیم گرفتن، خوردن و آشامیدن رو تعلیم گرفتن، نظافت رو تعلیم گرفتن، پوشاندن خود را تعلیم گرفتن، سیر مسافرت در شهرها، خانه ساختن، این نیازهای ضروری اولیه و بیش از نیازهای ضروری اولیه همه رو حضرت آدم تعلیم دادن. چرا؟ چون حضرت آدم پیغمبر است. چرا آخه؟ به خاطر اینکه اگر یک معلم ابتدایی نباشه بشر دچار مشکل میشه. لذا خداوند اگر پیغمبر نفرسته ترک اولا کرده. ترک اولا هم قبیحه، کاری که خدا از دستش بر میاد انجام بده. خدای فیاض حکیم خب میتونه پیغمبر قرار بده، داده. شما همه اینا رو ممکنه بگید آقا این دلیل ها خوب، ولی یه جایش هنوز کمه. میگیم اون جایی کمش هم اگر کم نیست، کامله، ولی یه چیز دیگه هم شما ضمیمه کنید. به این چهار دلیلی که گفتیم یک موضوع دیگری هم ضمیمه بکنید که حالا اینو فردا شب انشالله توضیح میدم. در کنار این که این چهار مطلب رو بیان کردیم امشب، در عالم واقع خارج بیرونی ادعی هم آمدن و ادعا هم کردند که ما پیغمبریم. یعنی ما تخیلی بحث نکردیم، ما تو توهم بحث نکردیم، شاید و امکان دارد و فرض میگیریم و در یک عالمی چنین باشد چنان باشد نیست. واقعا تو دنیا ادعی آمدن ادعا کردن ما پیغمبریم و واقعا اون چه که ما مد نظرمون بود از این ادله رو پیاده کردن. یعنی به ما علم تعلیم دادن، حکمت تعلیم دادن، تدبیر خانواده و منزل تعلیم دادن، تدبیر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، شخصی، نظافت، خوردن، آشامیدن، خوابیدن، ازدواج کردن و و و تربیت نسل و خیلی امورم تعلیم دادن. کتاب آوردن، معجزه آوردن، مسائل هم مطرح کردن. پس این که بلا شک ارسال رسول بر خداوند بسیار پسندیده و نیکو و حسن است و خداوند هم از آن عدول نمی کند، پس علل قاعد خداوند ارسال رسول می کند، در اینا شکی اصلا نیست. معنا نداره کسی در این امور شک کنه، چون ما امکانش رو ثابت کردیم، گفتیم امکان ارسال رسول هست. از این طرف دلیل هم آوردیم که ارسال رسول واقعا هم بسیار امر خوبی است و عدم ارسال رسول بسیار قبیحه، موجب فساده. اینم گفتیم اگه کسی اینا رو فکر بکنه انشالله فکرش نسبت به اصل بحث نبوت بسیار محکم خواهد شد انشالله به فضل خداوند. دیگه جای شکی نمونه که ادیان الهی واقعا دین ادیان الهی است. حالا بعدا تحریف کردن چیکار کنم بحث دیگری است. اصل ارسال رسول قطعیه. از این طرف هم میبینیم عده ای آمدند و ادعا کردند که ما پیغمبر هستیم و ما فرستاده خدا هستیم و ما سلوک اونها رو دیدیم و و که حالا انشالله اینو فردا شب مطرح میکنیم. با همه اینا اثبات نبوت انبیا میشود. حالا اثبات نبوت انبیا بر سه رکن مستقر است. این چهار دلیل رو گفتیم، تمام، مقدمه برای فردا شب. سه رکن داره اثبات نبوت انبیا. چطور حالا بفهمیم نبی هست؟ یک، معجزه، ادعای نبوت. اول باید فرد ادعا کنه من نبیم. یه نفر اینجا نشسته پیغمبر نمیگه من پیغمبرم، من چجور بفهمم؟ رو پیشانیش که نمیشه من پیغمبرم. ادعای نبوت. دو، معجزه، معجزه باید بتونه بیاره و بیاره. سه، کسی دیگری او را ضایع نکند، نبوت او را باطل نکند. اینو فردا شب توضیح میدیم که این چی هست. یک دلیل بسیار متقن زیبای مهم که ما چطور میفهمیم کسی نبی هست. اگر این دلیل رو هم آوردیم انشاءالله و مطرح کردیم، کار رو تمام کردیم، ثابت میشه نبوت انبیا در بیرون. یعنی شخصی به نام حضرت موسی ثابت میشه پیغمبر خداست، تمام، دینش ثابت. دیگه اطاعت او چی میشه آقا؟ لازم میشه، چون فرستاده خداست دیگه. هر چی میگوید دیگه باید بگیم چشم دیگه، هر چی میگه باید اطاعت کنیم، راحت میشیم. آقا فکر نکنیم گیر میافتیم. کسی پیغمبری رو بپذیره آزاد میشه، راحت میشه، از هزار فساد نجات پیدا میکنه، از هزار مدل هلاکت نجات پیدا میکنه. چرا؟ چون دستشو گذاشته دست خدا. وصل شدن به یک پیغمبر خدا یعنی اتصال به خدا، تمام. خدا من رو آفریده، تدبیر امر من رو هم از طریق این پیغمبر انجام میده. این کار انجام بده، چشم، اون کار انجام بده، حرف او میشه حرف خدا. اون وقت این رو بیارید در پیغمبر اکرم، ببینید قرآن چقدر عظیم میشه، ببینید دستورات پیغمبر اکرم چقدر معنادار میشه، چقدر زیبا میشه، تمامش میشه دستور خدا. انسان با خیال راحت، با قلب مطمئن و آرامش دستور خدا رو اخذ میکند، انجام میشه. بعد عبودیت و مفهوم عبد با یقین در انسان محقق میشه که من اگر نماز میخوانم قطعا دارم وظیفه بندگی خودم رو انجام میدهم، خوشحالم که راه بندگی رو فهمیدم چی از طریق پیغمبر. یقین انسان خیلی مهمه، در همه عبادات انسان میاد، جای شکی نمیمونه. حالا پس اون چه که فردا شب انشالله اگه توفیق باشد تقدیم خواهد شد، روش اثبات کسی که ادعای نبوت دارد در بیرون. چطور ما بفهمیم در بیرون کسی پیغمبر هست؟ تا بعد انشالله اون بس ببینیم در پیغمبر اسلام، بعدش در حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم.